باز کنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
لشکر خوبان
با فقط یه وسیله
بر اساس خاطرات مهدی قلی رضایی، نویسنده معصومه سپهری. تنظیم برای رادیو آرش پارساخوب.
اصلا یه حال متفاوتی بر من داشتین عملیات. اولا فکر میکردم این حال منه، ولی بعد که پای حرف آدم ها نشستم فهمیدم همه همین وضع داشتن. منظورم از اون حرف این بود که به ساعت نمیکشید و همه چی تغییر میکرد. مثلا وقتی رسیدم سیل بند دیدم پلای شناور به شکل قایق در اومدم، بعد رفتم بهتری، انگار نه انگار چند ساعت پیچش از همونجا رد شدم. هیچ وقت اینقدر شلوغ نبود، پد سه عوض شده بود، ارتش شناورای زیادی رو اونجا مستقر کرده بود.
شما چیکار میکردین؟
من تا دو روز پای ویسیم بودم، صدای خبرایی که میرسید هنوز تو گوشمه. ای بابا هی داره اینا تکرار میکنه، مگه لشکر ما از دژه رد نشده؟ آخه دیگه درگیری این برای دژه برای چیه؟
جاده خندق همون موقع تصرف نشده بود.
آخه جاده خندق که
لشکر علیه زعبیتانه به سمت جاده خندق میرن، ماموریت تصرف خندق و انهدام قلعه العزیز.
قلعه العزیز خیلی مانه ارتباط دشمن رو با عقب قطع بکنه.
اینجور که بوش میاد کار سختی در پیشه.
شایدم غیر ممکن. خیلی نگرانم محسن، لشکر آشورا اونجا که باید موفق نبود.
اصلا موفق نبوده، جناح رو داده به دشمن. در واقع ما الان یه جناح خالی داریم.
لشکر نجف هم همینطور، هنوز درگیرن.
الان لشکر آشورا شرایطش خاصه، بیا تو نقشه ببین. اینجا موقعیت لشکر آشوراست. وسط اینجا حدودا 9 کیلومتر لشکر آشورا تنهاست.
بقیه نیروها بهش نرسیدن، یعنی نتونستن. موقعیت خطرناکه.
خیلی. به نظرم یا باید لشکر رو عوض کنن، یا لااقل لشکر باید تو خطی قرار بگیره که با لشکر دیگه هم خط باشه.
فرمانده گردان امام سجاد حمید احدی شهید شد. برادر رستم خانی هم شهید شد.
حقاتی از هم
اشتری هم به شدت زخمی شد و به عقب منتقلش کردن.
اینطوری پیش بره خیلی ها رو از دست میدیم. چرا ما رو صدا نمی کنن؟ یعنی هیچ کاری از دست ما ساخته نیست.
عسکر قصاب فرمانده گردان امام حسین هم شهید شد.
رحم کن، چرا لشکر رو عوض نمی کنن؟ یکم محسن اصلا نکنه ما رو فراموش کردن.
یاران چه غریبانه رفتن از این خانه.
علی تجلایی هم به چهارده
چند نفر دیگر رو میخوای بگی؟ ولی تقلیل مبارک
پشتم خبر شهادت ما را یه کار آمد و میشنیدیم و همین نگرانمون میکرد. آخرین خبر خبر شهادت آل اسحاق بود، یکی از همون شوریدگانی که مخفیانه و با التماس رفته بود منطقه.
روحشون شد.
پای ویسیم نشستن و گوش دادن و اخباری که از تو ویسیم میفهمیدیم و متوجه میشدیم، یا اونایی که برامون خبر میابردن، همه با همه غصه دار و غصه دار ترم میکرد. دلم میخواست برم جلو یه کاری بکنم.
خیلی هم تون نکشید که دوباره برین عملیات؟
آره حسن محمدی رو گذاشتن جای من و منم اسمم تو لیست اعزامی بود. دوباره رفتیم سمت سیل بند. چه غوغایی بود، از هر طرف رو سرمون آتیش میبارید، همه جا پر مجروح. قدم به قدم تو
تو اون بمبارونا صدای ناله های این مجروحا به هیچکی نمیرسید.
ماموریت شما چی بود؟
باید خودمونو میرسوندیم قرارگاه اونا. تو اون شرایط اطرافمو که نگاه میکردم دلم میسوخت. همه جا شهید بود، رو جاده، توی آب، لای نیزارا، همه جا پیکره یه شهید غرق به خون بود. بالاخره رسیدیم به قرارگاه. تقریبا میتونم بگم همه یا شهید شده بودن یا مجروح.
چه خبره؟ بچه ها اینجا چطوری جنگیدن؟ چطوری شهید شدن؟
مهدی قلی رسیدی؟ بیا کمک کن.
حسین اینجا چه خبره؟ این همه عراقی از کجا یهو پیداشون شد؟ اصلا چرا یه دفعه اینطوری شد؟
اینجا کربلاست مهدی جان، فقط میتونم همین
رو بگم. چه کاری کنم؟
معلوم نیست، میگن شهید شده.
کریم حرمتی
زخمی شده، بردن شب.
مهدی داوودی چی؟ اونو ندیدین؟
کسی ازش خبر نداره.
کجا داریم میریم؟
باید مجروحا رو نجات بدیم. کمک کن بلندش کن.
خودت هم که دستت ناکاره.
این چیزی نیست.
یه چیزی نیست آخه.
عجله کن مهدی، خواهش میکنم.
دستت داره خون ریزی میکنه حسین، زخمش به نظرم عمیقه.
مرد مؤمن اینجا پر از دست و پای قطع شده است. دست من که فعلا سر جاشه.
چرا اینطوری شد حسین؟ من محبوبی هم تو همین گردان
کنار دجله شهید شد.
من همین قلعه ایچی
زخمی شد.
علی پرستی
چی رو میخوای بفهمی؟ ها؟ لیست شهدا که اومد جواب تو میگیری. بیا بذاریمش توی قایقه. خیلی خوب، ظرفیت تکمیله. شما برید تا برگردید ما بقیه مجموعه رو میاریم. گریه میکنی مرد مومن؟
دلم کن شاره این ندارم، باید دلم خالی کن. یه لحظه قیافی بچه هم جلو چشم نمیره کنم.
که با این رویه چطوری اومدی منطقه؟ بیا بریم الان وقتی گریه نیست. بیا
از گردان امام حسین چه کار؟
فکر کنم فقط 10 نفرشون زنده باشن.
حسین حسین
صدای منو میشنوی؟
خوبم.
با ترکش کنه تو باید برگردی.
نه خوبم، بهم بکنم
حسین. نه حسین، خدایا حسین، میشنوی چی دارم بهت میگم؟ حسین
حسین محمدی هم مجروح شد. بردمش نزدیک سیل بند تا با اولین قایق بفرستمش بره. چه قوقایی بود. من هر چی بگم از اون روز کم گفتم. حالا کسی که اونجا بوده میتونه بفهمه چرا عملیات بدر تبدیل شد به کربلای بدر.
ماموریت بعدیتون چی بود؟
بعد انتقال مجروح منتظر بودم که کریم فتی ماموریت رو بهم بگه. تازه برگشته بودم به مقر واحد که دیدم فتی منصور فرقانی رو صدا زد و در گوشش یه چیزایی گفت. بالاخره انتظار به پایان رسید. ماموریت به من و یه عده دیگه ابلاغ شد.
با من بیان.
کجا قرار بدیم آقا منصور؟
دجله.
دجله همین که دارم برمیگردم عقب. اونجا برای چی؟
باید خودتون رو به روستای هریبه برسونید آقا مهدی و برگردونید عقب. حتی اگه شده دست و پاشو ببندید و به سور بیارید.
آقا مهدی هنوز اونجاست.
هنوز آقا مهدی رو نشناخته.
چطوری باید بریم اون پر دجله؟ پل منهدم شده، از چپ و راست هم داره خونپاره میریزه.
آقا منصور،
آقا منصور. کیه؟
آقا منصور
چی شده؟
برادر ببخشید، باید در گوشتون میگم آقا منصور.
ببین کیه؟
چی شده آقا منصور؟
دیگه لازم نیست بریم.
چی؟
برمیگردیم.
آخه برای چی؟
برمیگردیم.
صد تا سوال بود اما نمیخواستم بپرسم، میترسیدم جوابی بشنوم که از اول ازش فرار میکردم.
از چرا برگشتی؟
باید یه موضوعی رو بهتون بگم آقا فتی.
چی شده؟
یه لحظه با من بیاین.
یعنی چی شده؟
فتی نمیخواد بتونم.
آره میشه حدس زد چه خبره.
فتی نمیخواد اصلا حدس بزنه.
یعنی آقا باکری
برگردین عقب.
برمیگشتیم هوا کم کم تاریک میشد. چقدر شب 25 اسفند 63 بر ما سنگین بود. عبور سرخ گلوله های رسام و شراره های انفجار رو به راحتی میتونستیم ببینیم، طوری که انگار دیواره های از آتیش و سرب به پا کرده بودن. مجروها رو منتقل کردیم. تقریبا منطقه از نیروهای ما تخلیه شده بود.
پس چرا بسیار جلو نیومدن؟ تاکتیکشون بود؟
دقیقاً، چون اگه میومدن هیچ کس نبود جلوشون مقاومت کنه. حالا یا احتیاط میکردن که بعید میدونم، یا تاکتیک نظامیشون این بود که منطقه رو زیر آتیش توپ و خمپاره بگیرن.
پس تقریباً کارتون برای انتقال مجروحا راحت بود؟
سخت نبود خیلی. ماشینای زنگین اونجا معجزه محسوب میشدن.
خدا رو شکر که تونستین برگردین. اینجور که شما میگین گذشتن از روی پل خیلی سخت بوده.
هر لحظه خمپاره میخورد کنارمون. یه بار میافتاد تو آب و سر تا پامونو خیس میکرد، یه بار میافتاد پشت سرمون رو پل. خدا خیلی هوامونو داشت. همون خدایی که آتیش رو برای ابراهیم گلستان کرد و ما باورش داشتیم، ما رو هم بدون کوچکترین خراشی از آتیش پل گذروند.
خبر آخر چی بود؟ خبری که باعث شد برگردیم.
خبر آخر، یا شاید هم بهتر بگم تیر آخر تو کربلای بدر. آقا فتی
چیه مهدی خوری؟
آقا فتی، آقا مهدی باکری چی شد؟
پس چطوری امشب صبح میشه؟ چطوری این لشکر بدون آقا مهدی؟ چطوری آقا فتی؟ تو با من فقط بگو چطوری ما بدون آقا مهدی باکری شب و صبح بکن؟
جزیره مجنون تیر خورده. هرچی محمود دولتی احمد کاظمی ازش خواستن برگرده عقب راضی نشد. آخه تو چقدر بزرگ بودی و
چرا نیاوردنش؟
داشتن با قایق برمیکشتن که آرپیجی مستقی خورده تو قایق، همشون غرق شده، هیچی ازشون پیدا نشده. یتیم شدی مهدی قلی، میباکری شدی.
کاش بایتون میمانیم برای بچه ها توضیح میدادین. الان هرکیه گوشه نشسته تنهایی خلوت کرده عزاداری میکنم. ما باید جمع شیم دوباره.
آره باشه، وقتی که همه بگیم.
یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه، رفتن دو از این خانه، رفتن دو از این خانه، یاران چه غریبانه، یاران چه غریبانه.
آمید سنسیز نجد جن سرایت عزیز نینی آخویز بود چهر بلا دا شخص آموزی یتیم گلد.
یکم آب بخوریم حالتون بهتر بشه، بفرمین.
ممنونم.
اینجور که شما تعریف میکنین شهید با کلی خیلی محبوب
تین پدر ما بود، سنی نداشت ولی خب قلبش خیلی بزرگ بود. دست خودم نیز وقتی یاد خاطراتش میافتم به هم بریزم. هنوزم زخمش برام تازه است.
برای همه
یاد روزایی میافتم که آقا مهدی رو با نیروهای گردن اشتباه میگرفتیم. بس که ساده بودیم مرد. یاد روزایی که زانو به زانوی هم هرچی داشتیم میخوردیم. روزایی که بهمون امید میداد، سفارش میکرد و جهنم رو یادمون نره. یادم میاد عزاداری که برای آقا مهدی باکری داشتیم تموم شدنی نبود. آقا فتحی که در عرض 2 روز پیر شده بود، یه روز رفت پشت تریبون و یه پیام برای هممون خوند.
از بندگان عزیز توجه کنید، مهدی باکری برای همه ما عزیز بود. سخته که به این زودی داغ نبودنش رو فراموش کنیم، ولی باید ایمان بیاریم که اونم مثل بقیه شهدا زنده است و از ما انتظار داره. باید روحیمون رو تقویت کنیم برادرها، جنگ هنوز ادامه داره، نباید بذاریم خون شهدا. اونا چشم راه من برادران. فرمانده کل سپاه برادر محسن رضایی پیامی فرستاده که براتون میخونم و بعدش انتظار دارم این وضع تغییر کنه، چون جنگ هنوز ادامه داره و ما هم برای جنگیدن اینجایی. متن پیام اینه: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هر رزمنده‌ای با هر سلاحی که در دست دارد پیش برود و بداند که این جنگ هنوز ادامه دارد.
الله اکبر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا برهان.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر پیام آور مهر و رحمت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان معرفت. با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در شرح نامه 59 نهج البلاغه بهره میبریم. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چنانچه مسئولان جامعه اسلامی به زیور ایمان و اخلاق آراسته باشن و ارزش‌ها رو ملاک تصمیم گیری هاشون قرار بدن، جامعه به سمت عزت و سربلندی حرکت خواهد کرد. لذا حضرت علی علیه السلام در دوران کوتاه حکومتشون همواره به کارگزارانشون رعایت مسائل اخلاقی رو گوشزد می فرمودن. نامه 59 نهج البلاغه نامه ایه که اون حضرت به اسود ابن قطبه نوشتن که حاوی 10 سفارش ارزشمند اخلاقی و تربیتیه. بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این نامه میشنویم.
با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، نامه 59 حضرت امیر علیه السلام رو خدمتتون بحث میکنیم. نامه حضرت امیر به اسود ابن قطبه 10 تا توصیه اخلاقی و تربیتی داره که هر مسئولی و هر کسی خوبه که به این توصیه ها عنایت داشته باشه. اما بعد، فإن الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل. نکته اول اینه که والی اگر هوای نفس داشته باشه، این هواهای نفس سبب میشه که او رو باز بداره از بسیاری از روش‌های عادلانه و نمیتونه از عدل دم بزنه، نمیتونه عدل رو در جامعه پیاده کنه به خاطر اینکه خودش دارای هوای نفس هست. فلیکن امر الناس عندک فی الحق سواء. توصیه دوم حضرت این هست که کار مردم در پیش تو در مورد حق یکسان باشه، رعایت مساوات بین همه افراد در برابر حق. فإنه ليس في الجور عوض من العدل، برای اینکه عدل یک تکلیفه و هیچ چیزی جایگزین عدل نمیشه، یعنی رفتارهای آمیخته به جور نمیتونه عوض از عدالت باشه، این تکلیف بدون جایگزین هست. فجتنب ما تنکر و امثاله، از آنچه که امثال اون رو تو زشت میشماری پرهیز کن. خب هر کسی در حیطه کاری خودش یک سری مسائل رو بد میشماره. در گلستان سعدی هست که لقمان را گفتن ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچی که از آنان در نظرم ناپسند آمد ترک اون رو بر خودم لازم دیدم. خب تو اگر کاری رو از دیگران ناپسند میشماری، تون که رو امثاله، این روش ها رو خودت هم فجتنب، ازش پرهیز کن. این نوعی انصاف هست که آنچرا که از دیگران انسان بد میشماره خودش هم از اونها پرهیز کنه. وابتذل نفسک فی ما افترض الله علیک، خودت را به کار بگیر، به کار بینداز در آنچه که خداوند بر تو واجب کرده، یعنی تکلیف محوری. آنچه که خدا از تو خواسته چیه؟ نفس خودت را در همین زمینه به کار بینداز، به جریان بینداز، با دو انگیزه، یکی امید ثواب و پاداش الهی و یکی هم خوف از عقاب پروردگار. این دو مسئله میتونه انسان رو در محدوده و چارچوب وظایف مکتبی و تکالیفی که از سوی خدا بر انسان مقرر شده قرار بده و انسان تکلیف محور عمل بکنه. در ادامه میفرمایند که بدان که دنیا سرای آزمون هست، دار و بلیتن. دنیا محل آزمایش، امتحانه، اونم امتحان برای عمل. در اول سوره تبارک هست که خداوند خلق الموت و الحیات، مرگ و زندگی رو خلق کرد، انسان در این بستر دنیا به دنیا پای نهاد و عمل کرد. لیبلوکم ایکم احسن و عملو، تا شما رو بیازماید که کدامتان بهتر عمل میکنید. خب هرچه انسان اوقات خودش رو به بتالت بگذرانه، از این فرصت دنیایی استفاده بهینه نکنه، نیروهای خودش رو و وقت و عمر خودش رو و امکانات و بسترهای خدمت رو و عبودیت و بندگی رو هدر بده، در روز قیامت گرفتار حسرت اینها خواهد شد. لم یفرخ صاحبها فیها قط و ساعتن، کسی که در این دنیا داره زندگی میکنه حتی یک ساعت از وقت خودش رو به بیکاری و بتالت نمی گذراند، الا کانت فرغته علیه حسرتن یوم القیامه. این خلع، این بیکاری، این استفاده نکردن از فرصت و نیرو علیه او روز قیامت مایه حسرت و افسوس خواهد شد. موقعیت اشخاص ایجاب میکنه که خدمت کنند و هر شغلی و مسئولیتی رو که دارن این رو بستری برای خدمت بدونن. این توصیه ششم.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که از برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه. یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش بر از حس آرامشه، کسی که میخواد عشق و قسمت کنه مبادا دل آرزو خون بشه. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه. کسی که کسه بی کسون شبا به اشکای تنهایی سر میزنه، شبیه نسیمی پر از عطر گل یاد آرزوها رو در میزنه.
یکی از سفارش‌های حضرت به اسود ابن قطبه خدمت خالصانه به مردمه. اگه مسئولان جامعه اسلامی تلاش و خدمتگذاری رو سرلوحه کارشون قرار بدن، نشاط و امید مردم تقویت میشه و این کار به بالندگی و پیشرفت جامعه کمک میکنه. خدمت به مردم بیش از این که نفعش به مردم برسه، به سود خود آدمه و انسان رو نزد خدا آبرومند میکنه. جناب استاد محدثی و ادامه شرح نامه 59 نهج البلاغه.
توصیه هفتم اینه که میفرماید و انه لن یغنیک عن الحق شیء ابدا، هیچ چیزی تو را از حق بی نیاز نمیکنه. توصیه به حق محوری، اینکه انسان حق رو بشناسه، به حق عمل کنه و حق رو محور برنامه‌ها و رفتارهای خودش قرار بده، چون هیچ چیزی نمیتونه به جای حق به کمک انسان بیاد. و من الحق علیک حفظ نفسک، این توصیه بعد هست. حالا که حق محوری باید در محور نگاه ما و عمل ما قرار بگیره، یکی از اینها هم اینه که انسان خودش رو حفظ کنه. خیشتنداری، حفظ نفس و به مردم خدمت کردن، اینم جزء من الحق علیک، جزء حقی است که بر دوش ما و بر گردن ما هست. ول احتساب و علی الرعیت به جهدک، این توصیه نهمه. احتساب که در روایات هم مکرر به کار رفته یا در زیارتنامه ها، اینه که انسان